بسم الله الرحمن الرحیم. درسمون در مقدمه مرآت العقول جلد اول صفحه 123 سطر 2 هست. عرض کنم خدمت شما که خلاصه صحبتی که در این صفحات گذشته داشتیم این است که صدقات بر بنی هاشم و اهل بیت حرام است و حق اونها رو که حق ذل قربا که خمسه گرفتن فدک را هم مصادره کردن، ارث و ماترک رسول را هم مصادره کردن. این ستا در جزء مصادراتی که بود این آقایان انجام دادن. حالا راجع به تحریم صدقه که این فصل مصدر به عنوان اون بود، تحریم الصدقه علی الرسول و ذوی قرباه 120، ایشون میفرماید که صدقه بر اینها حرام است. اون داستان امیرالمؤمنین رو با داستان اون دو نفر که بچه هاشون رو میخواستن بفرستن خدمت پیغمبر که پیغمبر اونها رو عامل صدقه قرار بده و اونها حقوق بگیرن ازدواج کنن، دیدیم که حضرت فرمود صدقه بر اینها حرامه. ایشون حالا میفرماین که اهل تصنع خیلی هاشون اشتباه کردن در اثر اینکه در زمان خلفا خمس را از اهل بیت گرفتن و مسئله خمس دیگه معنا نداشت در زمان اونها جز در غنیمت جنگی. چون خمس از بین رفت، کلن اصطلاح خمس از بین رفت، اونجاهایی که پیغمبر اکرم حضرت علی رو فرستاده برای یمن به عنوان اینکه جمع بکنه حقوق مالی را، اینا فکر کردن که برای جمع کردن صدقه رفته، در حالتی که اگرم تعبیر صدقه شده به عنوان این است که به اصطلاح حضرت رفته برای کار مالی. یکیش این بود، البته برای قضاوت و جنگ هم رفته که گفتیم سه باری رفتن یمن، رفته نه برای جمع کردن صدقه. چون علی علیه السلام که از بنی هاشمه و ساداته و خاندان پیغمبره صدقه بهش نمیرسه، لذا حتی عامل اون هم نمیتونه باشه. اونی که عامل بوده، عامل بوده برای جمع کردن مسائل مالی غیر صدقه. و من سمه نعرف و خطع من توهمه. از این جهت، یعنی ببینید اون سطر آخر رو دقت کنید، هاکزا ابر رسول ان یستعمل واحدا من بنی هاشم علی الصدقات. این چنین میبینیم که ابا کردن پیغمبر که عامل قرار بدن، یستعمل یعنی عامل قرار بدن، استعمال هم اصلا عامل قرار دادنه، این که عامل قرار بدن یکی از بنی هاشم را بر صدقات. و من سمه از این جهت نعرف و خطع من توهمه ان الرسول بعث علی الى الیمین مصدقا. لذا میبینیم اشتباه هست کسی که توهم کرده که پیغمبر بعث علی فرستاده است، برانگیخته است علی را به یمن مصدقا به عنوان اینکه صدقه جمع کنه. این اشتباه است. و ثواب ما قاله ابن قیم الجوزیه فی فصل فی امرائه. از این جهت درست آن است که ابن قیم جوزیه گفته در فصلی در امرای پیغمبر من کتاب زاد المعاد. چی گفته؟ گفته قاله، گفته که و ولا علی ابن ابی طالب الاخماس بالیمن والقضاء بها. خیلی جالبه که خمس رو هم جمع بسته، اخماس گفته و تولیت داده از پیغمبر. والا فاعلش کیه؟ پیغمبر. پیغمبر تولیت داده است علی ابن ابی طالب را، علی ابن ابی طالب مفعولشه. و والا هو یعنی پیغمبر، علی ابن ابی طالب الاخماسه، ولایت داده از پیغمبر به علی ابن ابی طالب درباره خمسها در یمن. الاخماس هم مفعول دومشه. بالیمن والقضاء بها، و تولیت داده است به قضاء در یمن، یعنی برای خمس و قضا فرستاده. میخواد بگه که ابن قیم جوزیه تعبیر درستی گفته. تعبیر درست گفته، بقیه اشتباه کردن. و قال قبله فی فصل فی کتبه و رسله صلی الله علیه و آله الی الملوک. ابن قیم قبل از این فصل، یعنی فصل عمرائش، قبل از اینکه عمرای پیغمبر رو بحث کنه، در فصلی در کتبش و رسولش پیغمبر گفته قبل از او، در فصلی که منعقد کرده فی کتبه و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم الی الملوک، یه فصلی درست کرده، عنوانش اینه، این فصل درباره نامه ها و فرستاده های پیغمبر است به سوی پادشاهان و ملوک. در این فصل چی گفته؟ گفته که و بعث ابا موسی الاشعری و معاذ بن الجبل الی الیمن عند انصرافه من تبوک، و برانگیخته ابو موسی اشعری و معاذ بن جبل رو به یمن موقعی که از تبوک داره پیغمبر داشتن برمیگشتن. و قیل، و بعضیا گفتن تاریخ نویسا، بل سنت عشر من ربیع الاول، بلکه در سال ده از ربیع الاول این کارو کرده. داعیین الی الاسلام، این دوتا را فرستاده، ابو موسی اشعری و معاذ بن جبل را، که مردم را به اسلام دعوت کنند. فاسلم عامت و اهلها طوعا من غیر قتال، پس اسلام آوردن عموم اهل اونجا با اطاعت از غیر قتال، یعنی تبوک، در تبوک که فرستاد که دعوت کنن، همه اسلام آوردن من غیر قتال، بدون جنگ. ثم بعث بعد ذلک، اون وقت این داستان جالبه، علی ابن ابی طالب الیهم و وافاهم به مکه فی حجت الوداع، سپس بعد از این علی ابن ابی طالب را به سوی اونها فرستاد، تبوکی ها، و وافاهم به مکه، و آمد پیش مردم در مکه در حجت الوداع علی ابن ابی طالب. اینم خیلی تاریخ مهمیه که گفته در حجت الوداع اومده به مکه، کامل کرده، یعنی به اونها رسیده. بله بله، اومده و وافاهم به مکه، یعنی اومده دیدارشو کامل کرده در مکه. ولعل، خب پس و من ثم نعرف خطأ من توهم. چطور اینجوری شده؟ چرا این اشتباه برای بعضیا پیش اومده، بیشترشون پیش اومده؟ حالا ابن قیم جزئی استثناست، چرا این اشتباه پیش اومده؟ سبب این اشتباه و وهم اینه که بعد از پیغمبر که خلفا خمس را اسقاط کردند کلن و حق اهل بیت را ندادن، کلن مسئله خمس گم شده جز در جنگ ها. لذا همه جام که جنگ نبود که بگن علی ابن ابی طالب و فرستاده برای گرفتن خمس جنگ ها، اشتباه شده که برای صدقه رفته. و لعل سبب الوهم عند بعضهم ما اصبح بعد الرسول و بعد اسقاط الخلفاء فریضت الخمس، و شاید سبب وهم در نزد بعضی از اونها اینیش بوده که شده است بعد از پیغمبر، اصبح شده بعد از پیغمبر و بعد از اسقاط خلفا فریضه خمس را، کما سیعتی، همونطوری که میاد بیانه ان شاء الله تعالی، فانه لم يبقى ما يجبى من المسلمين غير الصدقات، پس بعد از عصر رسول، یعنی در عصر خلفا، نمونده چیزی که از مسلمین گرفته بشود. يجبى یعنی پولی که گرفته بشود به عنوان مالیات، به عنوان خمس، به عنوان صدقه، دیگه چیزی نموند که از مسلمین گرفته بشود غیر از صدقات واجبه. لذا اینا گفتن علی را هم برای صدقات واجبه به یمن فرستاده. فانه لم يبقى، باقی نمانده است بعد از پیغمبر، ما یجبا من المسلمین، اونی که از مسلمین طلب شود و گرفته شود غیر از صدقات الواجبه. فحسب اولئک اسر الرسول مثل اسورهم، این آقایون گمان کردند اسر رسول را مثل اسر خودشون، در اسر خودشون خمس از بین رفت و تعطیل شد، فکر میکنن در اسر رسول هم اینجوری بوده. و من هنا نشأ الوهم عندهم، از اینجا ناشی شده وهم و خیال در نزد اونها، ان الرسول بعث علیا مصدقا، پیغمبر علی را فرستاده به عنوان صدقه گیر، مصدقا به عنوان صدقه گیر. و فاتهم ان الرسول کان یمنع مولاه من المشارکه مع المصدق، و فوت شده از اونها که پیغمبر مولای خودشو یعنی عبد خودشو، اونو که آزاد کرده بود، همون که گفتیم در گذشته ابو رافع فوت شد از اونها که رسول منع کرده مولای خودشو از مشارکت با کسی که میخواد بره صدقه جمع کنه، فی عمله با اون همکاری نکن. پس کیفه به ابن عمهی و ابی اطرته، پس وقتی منع میکند مولای خودش رو از اینکه شرکت کند با اون کسی که مأمور صدقه هست در عملش، پس چگونه به ابن عمش رفتار میکنه و پدر اطرتش رفتار میکنه؟ ابو رافع که مولای پیغمبر بود، آزاد شده پیغمبر بود و جز خانواده پیغمبر نبود، اما اسمش این بود که جز خدمتگزاران پیغمبره و داخل خانه پیغمبره، نذاش بره عامل صدقه بشه، حتی شریک بشه. چطور نسبت به علی علیه السلام و پدر اطرتش؟ ان النبی کما رواه ابو داوود و نسائی و ترمذی فی سننهم قالو، همونطور که اینا روایت کردن گفتن، ان النبی بعث رجلا علی الصدقه من بنی مخزوم، پیغمبر فرستاد مردی را بر صدقه جمع کنه از قبیله بنی مخزوم. قال ترمذی اسمه الارقم ابن ابی الارقم، فقال لابی رافع، این ارقم ابن ابی ارقم به ابی رافع گفت اسبحنی کی ما تصیب منها، صبح بیا پیش من، با من همکاری کن که یه مقدار از این صدقه به تو بدم ابی رافع. دقت کنی چقدر این آرگومنت جالبه، مصاحبه. گفت اسبحنی کی ما اسهبنی کی ما تصیب منها، بارک الله، اسهبنی همراه من باش که یه مقداری از این صدقه هم به تو برسه، یعنی بیا پیش من به من کمک کن. قال لا حتی آت رسول الله فاسأله، گفت نه، ابو رافع گفت نه، من چون مولای پیغمبر هستم باید از پیغمبر اجازه بگیرم، نمیام کمکت کنم مگر اینکه بیام از پیغمبر سوال کنم. فانطلق الی النبی فسأله، رب پیش پیغمبر از پیغمبر سوال کرد. فقال، پیغمبر فرمود مولا القوم من انفسهم، آزاد شده یه قومی از خودشونه، آزاد شده قومه یعنی جز خانوادهشه، خیلی لطف کرد. و انا لا تحل لنا صدقه، و ما خانواده صدقه بر ما حلال نیست. و انا لا تحل علینا لنا صدقه. هاکذا منع النبی و ابا رافع ان یصاحب المصدق، این چنین من کرد پیغمبر ابو رافع را که حتی همراهی کند با کسی که وظیفش صدقه جمع کردنه. فیصیب من سهم العاملین علی الصدقه، که برسد به یه مقداری از سهم عاملین بهش داده بشه در صدقه. لانه مولاه، چون که ابو رافع آزاد شده پیغمبره. کذالک و کذالک فعل ائمه و اهل البیت بعد الرسول، همچنین همینطور عمل کردن ائمه اهل بیت بعد از پیغمبر. فانهم امتنعوا من اخذها، اونها امتناع کردن از گرفتن صدقه. و منعوا بنی هاشم کافتن عنها، و بنی هاشم را کلن از صدقه منع کردن. اون وقت میخواد یه مدرک اینجا بیاره دائره بر این که ائمه هم منع از صدقه کردن و صدقه نخوردن در دوام اسلام، که انشالله هفته آینده